پرداخت میکنه اون از بین رفتن اعتبار آبروش هست. دیدیم با سرنگون شدن پهپادشون، اول خب گفتن که کار ایرانی هست اینا، بعد گفتن که میخوایم حمله بکنیم، بعد گفتن نه اشتباها دستشون رو دکمه رفته و پهپاد ما رو سرنگون کردن. ببین اگه شما مدعی هستین که داره قوی ترین نیروهای نظامی چه در دریا چه در زمین چه در آسمان هستین، اگه باور دارین که یک کسی هواپیما شما رو ساقط کرده و میخواین مقابله بکنین، خب کاری نداره، شما هم دستتون رو دکمه دیگه این کار انجام بدین. اما ما میبینیم که با خاری و ذلت هرچه تمامتر و با شوخی، یعنی میبینیم ما خودمون هم هرچه میبینیم که از لحاظ جدی کم میاریم رو به طنز و شوخی میبریم دیگه. رئیس جمهور آمریکا میگه که اشتباهاً یه سربازی دستش رفته رو دکمه و پهپاد ما رو سرنگون کردن. به نظر من امروز آمریکا تو این منطقه علارغمی که منافع فراوون داره و منافع اقتصادی زیادی هم داره، حالا درسته که شوهای تبلیغاتی دارن ایجاد میکنن که ما به نفت منطقه دیگه احتیاج نداریم، ما خودمون عرض بکنم که داریم منابع نفتی خودمون رو تامین میکنیم، اما واقعیت اینه که اینکه منابع استراتژیکشون رو آزاد بکنن، اما تولید نفت آمریکا امروز اونقدی نیست که بتونه نیازهای خودش رو تامین بکنه. یه مقدارش از کانادا وارد میکرد، اما میبینیم که کانادا هم امروز اونقدی که نیاز داره، من توی آمار محرمانه دیدم صادرات نفت کانادا با آمریکا 80% زمانش رو قبل از این داستان صادر میکرد، یعنی وارداتش افزایش پیدا کرده. از اون جهت منابعی که تأمین میکردن نیازهای نفتی آمریکا رو کم شده. این که میاد میگه من نیازی ندارم، این میخواد کشورهای عربی که صاحب پول و دلار هستن اینا تحریک بکنه که شما خودتون هزینه حضور ما رو اینجا پرداخت بکنه. در هر صورت من فکر میکنم که شکستن اون اقتدار و ابرقدرتی آمریکا تو منطقه بالاترین شکستی است که امروز آمریکا دچارش شده و بالاترین هزینه است که داره پرداخت میکنه.
آیا مدد شما چه دیدگاهی در این زمینه دارید؟ ادعایی که آمریکا در زمینه توان نظامی و قدرت نظامی داره و این فعالیت نظامی که تلاش کرد در منطقه داشته باشه چه دستاورد و چه تبعاتی براش داشته؟
خب دستاورد در هر صورت دستاوردهای نظامی به اون صورت که برای امریکا نداشته، آن که داشته بیشتر بحث شکست و به نوعی در واقع اعتراف به در واقع قدرت حالا ایران و محور مقاومت در منطقه بوده. ولی ببینید همچنان بحث سود اقتصادی، سودای کلان اقتصادی در این موضوع مطرح است. امریکا نمیتوانه بی تفاوت باشه، یعنی 70% یا بالای 60% از فروش تسلیحات به منطقه صورت میگیره. عربستان، امارات در کنار قطر و چند کشور دیگر بزرگترین خریداران سلاح‌های نظامی و پیشرفته امریکایی‌ها هستند. همین پترودلارهایی که امریکایی‌ها بالاخره سرازیر میشه به طرف امریکا، اونها رو مجبور میکنه علارغم اون هزینه ها، علارغم شکستن اقتدار و ابهت یا هر چی بگیم که ابرقدرتی، همچنان پافشاری کنند بر موندن و مداخله در منطقه. ولی شرایطی هست که خب در دوره ترامپ علناً اعلام میکنه که برای حضور ما در منطقه خب شما پول زیاد دارید، شما پولاتونو باید به ما بدید، اگر امنیت میخواید امنیت در قبال پول، ما سواری رایگان و مجانی دیگه اون دورش گذشته و ما نمیتونیم به شما سواری رایگان بدیم و اگر این پول رو ندید ما مجبور هستیم که شما رو تنها بذاریم در شرایط یک ناامنی، یک در یک شرایط ناامنی و با ایجاد در واقع اون واژه ایران هراسی و ترسوندن از قدرت ایران و اینکه ایران ممکن است که امنیت شما را بیشتر از این هم به خطر بیندازه. در هر صورت دستاوردش در منطقه به ویژه در غرب آسیا در دوره‌های مختلف به ویژه در دوره قبل از ترامپ فاجعه آور بود و فاجعه بار بود. به نوعی میتوان گفت که ترامپ اعلام کرد که نتیجه مداخلات ما به ویژه مداخلات نظامی امریکا در عراق، در سوریه، در و حتی در مناطق دیگر ظهور افراط‌گرایی، حتی ظهور داعش بوده و من در اولین فرصت تلاش میکنم که نیروهای امریکایی رو، نیروهای نظامی رو خارج کنم از منطقه. و الان هم خب درست است پنهانی ممکن است بعضی از پایگاه‌هاش حفظ کنه، ولی در هر صورت با آن همون پروپاگاندا سعی میکنه که پول‌های اعراب ثروتمند و به نوعی در واقع همچنان به طرف کارخانجات اسلحه سازی روانه کنه و به نوعی در واقع این ارتباطات رو از طریق همین گفتگوها و مصالحات در واقع مصالحه دو جانبه همچنان داشته باشه.
آقای محمدی، آمریکا خیلی تلاش کرد که مانع از شکل گیری و ایجاد یک همگرایی منطقه‌ای در برابر آمریکا باشه، در منطقه یک محوری شکل نگیره که دشمنی با آمریکا رو بخواد که علنا تبلیغ بکنه، و شاهد بودیم که نه تنها به نتیجه نرسید که روز به روز محور مقاومت در برابر هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی تقویت شد و حتی گستره بیشتری پیدا کرد. خارج از منطقه مخالفت‌های کشورهای متعددی رو ما در برابر آمریکا شاهد بودیم. چرا تلاش آمریکا نه تنها به نتیجه نرسید که نتیجه عکس هم داد؟
ببینید، ماهیت آمریکایی‌ها این هستش که به دنبال منافع خودشون هستن و هر جا که لازم باشه چه حریف چه رقیب و چه متحد خودشون از دور خارج میکنن. کشورهای منطقه هم به این نتیجه رسیدن که آمریکا قابل اعتماد نیست. همون چیزی که مقام اعظم رهبری بارها فرمودن، ممکنه که اینها بیان ادعای مذاکره بکنن با دست هایی که دستکش مخملی دستشون از بیان به طرف ما این رو میدونیم، از قبل هم میدونستیم و به این دلیل بود که بیش از 40 سال پیش مردم ما انقلاب کردن و دست آمریکایی‌ها رو از این منطقه کوتاه کردن. ظاهرا کشورهای منطقه باید تجربه میکردن اینو تا بفهمند که واقعا آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستن. این عدم اعتماد به آمریکا امروز باور کشورهای منطقه هم شده، یعنی اونها فهمیدن که آمریکا اینجا نیومدن که امنیت برای اینها تامین بکنن، اونها اومدن اینها رو به مثابه یک گاو شیرده بدوشن، شیرشون رو ببرن اونجا و منافعش رو برای مردم خودشون استفاده بکنن. یک روزی هم خواهد رسید که خیلی هم دیر نخواهد. من فکر میکنم این تنشی که امروز تو منطقه برقراره یه دوره گذار هست، یعنی ما از وقتی از یه دوره میخوایم بریم یه دوره دیگه برسیم، این حد واسط اینجا که میخوایم بریم یه آشوبی، یه دوره گذاری قطعا پیش میاد که یه خورده روابط سالم از بین میره. من فکر میکنم این تنش که امروز در منطقه حاکم هستش اون دوره گذاره هست، یعنی حاکمان کشورهای عربی هم فهمیدن که آمریکایی قابل اعتماد نیستن و یواش یواش باید این دلخوش کنک رو از خودشون دور بکنن که آمریکایی‌ها میتونن امنیت رو برای ما تامین بکنن. من فکر میکنم که به زودی زود این آمریکایی‌ها هستن که منطقه رو ترک خواهند کرد و اگر این کشورهای منطقه هم میخوان که امنیت داشته باشن، به نظر من بهترین راه این است که این امنیت توسط خود کشورهای منطقه ایجاد بشه. قطعا آمریکایی که از چند هزار مایل اونورتر کشتیشو روانه میکنه، نیروهاشو میفرسته میان اینجا برای ایجاد امنیت، قطعا برای ایجاد امنیت نیومدن، منافعی از جهت امنیت اینجا ندارن که بخوان نیروهاشون اونجا حاضر بکنن، فقط منافع مادی دارن. کشورهای منطقه باید به این سمت برن که باور بکنن که خودشون میتونن امنیت خودشون رو تأمین بکنن. در خلیج فارس این کشورهایی که در حاشیه خلیج فارس هستن میتونن خودشون امنیت خودشون رو تأمین بکنن. نیروهای بومی که داخل منطقه هستن میتونن امنیت رو تأمین بکنن. همش که اشاره کردم، امروز ببینین این محور مقاومت، فکر میکنین از لحاظ تسلیحات نظامی محور مقاومت تسلیحات بیشتری داره یا نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه؟ خب قطعاً اونا تسلیحات پیشرفته تر و بهتری دارن. اما چرا محور مقاومت امروز امنیت منطقه رو به دست گرفته؟ شما ببین از مرز ایران در داخل کشور ما که امنیتش شهره و زبانزد هست، از همین کشور همسایه، از خط مرزی نقطه صفر مرزیمون با عراق که وارد میشیم، ما امنیت اونجا داریم تا بریم لبنان، از اونور بریم سوریه. حالا عرض بکنم که آمریکا با اون هیمنه که وارد شده، اون همه دلارهایی که اینجا خرج کرد، و عرض بکنم که این همه حمایت که از داعش کرد، چقدر هزینه کرد برای برقراری داعش و حضور داعش، و محور و مقاومت چقدر هزینه کرد. ببین هزینه هایی که اینها با هم کردن اصلا قابل مقایسه نیست. شما ببینید یه جنرال آمریکایی چقدر پول و منابع در اختیار داشت و مدافعین حرم ما چقدر منابع مالی در اختیار داشتن. اما این محور مقاومت تونست که داعش رو از منطقه خارج بکنه، داعش رو از اصلا از نقشه پاک بکنه دیگه. ما امروز هیچ جای نقشه نداریم داعش. حالا ممکنه گورک‌های کوچیکی باشن که وابسته به اینها باشن و اونها هم به زودی از بین میرن و حضور آمریکا رو هم خیلی کم رنگ کرد. یعنی آمریکا امروز نیروهاش جرأت نمی‌کنن جای حضور داشته باشن در منطقه‌ای که دست محور مقاومت هست. در نهایت امنیت این منطقه دست محور مقاومت خواهد بود، به نفع کشورهای منطقه هم هستش که برگردن و با این محور و مقاومت همراستا و همسو بشن، خودشون امنیت خودشون رو حفظ بکنن. اصلا اگه قرار باشه ما خودمون تو این کشورهای منطقه خودمون امنیت خودمون رو حفظ بکنیم، اصلا دیگه نه به ناو احتیاج داریم نه به موشک احتیاج داریم. شما ببینید آمریکایی‌ها چه کار کردن. اصلا نگاه بکنید، اصلا کشور قطر رو دیدین یه چند روزی روابطش با کشور عربستان به هم خورد، آمریکایی‌ها تنها گذاشتنش، کشورهای دیگه عربی تنها بود و این کشور جمهوری اسلامی ایران بود که به دادش رسید. قطر چقدر مرز داره؟ فقط یه مرز مشترک زمینی با عربستان داره، مابقیش مرز آبی هست. خب ببین اونجا اگه قطر امنیت خواست، دیدین که عربستانی‌ها روابطشون رو قطع کردن، روابط اقتصادیشون رو قطع کردن و این جمهوری اسلامی ایران بود که در کنار قطر. امروز ببین قطر از امنیت پایداری برخورداره. چرا؟ چون تکیه کرده به جمهوری اسلامی. دیگه خیلی از امنیت خودش رو، حالا درست روابط سیاسی نظامی و اقتصادی دیگه هم داره، اما این روابطش به خوبی با ایران برقراره. هیچ تهدیدی هم از لحاظ امنیتی از جانب ایران نه تنها نیست، بلکه ما دیدیم که ایران تو سخت‌ترین شرایط هم به قطر کمک کرد. حالا در هر صورت من به عنوان کسی که مسائل سیاسی گهگداری دارم دنبال میکنم، نگاه میکنم، واسه خودم تحلیل دارم و نگاه میکنم، پیشنهادم به آقای رئیس جمهور آمریکا این هستش که اگه صدای ما رو میشنوه، که فکر میکنم تحلیلگر رو صدای ما رو میشنوند، بهتر خودش محترمانه و مؤدبانه منطقه رو ترک بکنه. به سران کشورهای منطقه هم توصیه میکنم که با یه دور هم نشستن، با ایجاد یک اتحاد خیلی ساده میتونن خودشون امنیت خودشون رو برقرار بکنن. پولی که از فروش نفت حاصل میشه، به جای اینکه خرج تسلیحات و اسلحه و نمیدونم این کارها بکنن، خرج رفاه مردمشون بکنن، در جهت رفاه مردم منطقه خرج بشه و این منطقه رو از این آشوب هم خارج بکنن، که من فکر میکنم که در نهایت به این روز هم ان شاءالله خواهیم رسید.
بسیار خوب، متشکرم. یه 30 ثانیه هم نکته پایانی بفرمایید که بعد ما با آقای احمدزاده جمع‌بندی نهایی رو داشته باشیم.
خواهش میکنم. من حرف پایانم هم همین بود که انشالله این اتحاد بین کشورهایی که در منطقه هستن روزی برقرار خواهد شد و اطمینان دارم که این اتفاق خواهد افتاد و آمریکایی‌ها منطقه رو ترک خواهند کرد با فضاحت هرچه تمام تر.
خیلی متشکرم آقای احمدزاده، خدمت جناب عالی هم باشیم. کمی بیش از یک دقیقه فرصت داریم، آینده منطقه رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید الان یه روزنه امید مجددی یعنی پیشروی کشورهای منطقه هست که بیان بشینن از طریق گفتگو مسائل امنیتی رو به دور از دخالت‌های آمریکا، یعنی در واقع پشت میز مذاکره با همدیگه صحبت کنن و این مسائل اختلافزا رو بذارن کنار. بحث رفت آمدهای دیپلماتیک که الان مطرح است، از جمله حضور عمران خان به عنوان نخست وزیر پاکستان در ایران برای بحث گفتگو و مصالحه در حصولت بین عربستان و ایران، میتونه یک روزنه امیدی باشه برای کل منطقه. من به نظرم میرسه که کلیه مسائل منطقه‌ای رو ایران و عربستان اگر هر دو طرف یعنی حسن نیت داشته باشن، که از طرف ایران حسن نیت هست، از طرف عربستان هم به نوعی در واقع زمامداران حکومت عربستان قبول کنن که بدون دخالت و بدون پیروی چونه چرا از رژیم سینسی و امریکا بشینن با ایران مصالحه کنن و مذاکره کنن، میتونن خیلی از مسائل منطقه‌ای رو حل فصل کنن، که در رأس این مسائل منطقه‌ای به نظر میرسد اولین مسئله بحث در واقع یمن خواهد بود و مسئله یمن اگر حل بشه از طریق مذاکره بین ایران و عربستان، تحت شعاع همین مسئله یمن مسائل دیگر هم به تبع قابل حل و گفتگوست و دستگاه دیپلماسی و مقام معظم رهبری هم از گفتگو و مذاکره بین ایران و کشورهای اسلامی بارها استقبال کرده و طرح موضوع کرده است.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب محمدی و جناب احمدزاده و همچنین جناب اکبری که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن. آقای احمدزاده اشاره داشتن به سفر نخست وزیر پاکستان به تهران، سفر یک روزه‌ای که امروز انجام شد و عصر امروز هم آقای آرمان خان دیداری رو با رهبر معظم انقلاب داشتن که در همین دیدار رهبر معظم انقلاب به طرح 4 ماده‌ای جمهوری اسلامی برای حل بحران یمن اشاره داشتن که اجرای چنین طرحی میتونه که ثبات و امنیت رو در منطقه ایجاد بکنه. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع نگاهی به حضور آمریکا در غرب آسیا در یک دهه اخیر. شما دوستان خوب شنونده میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره تلفن 162 اعلام بفرمایید تا انشالله در بخش‌های مختلف برنامه‌های رادیو گفتگو از این نقطه نظرات استفاده بشه. 18:47 دقیقه رادیو گفتگو.
ایران محد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم. تو که میری
نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دو تا دریاچه دو چشماته، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بد جوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی تو، تو دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردی، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط برمیگردی. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو دلم نقله یه حرفایی هست.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد علاقتون رو بشنوید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
گفتم ببینمت، گفتم ببینمت، شاید که سرم دیوانه گیرم. گفتم ببینمت، شاید که سرم دیوانه گیرم، زندم که دیدمت دیوانه تر شدم، دیوانه تر شدم. با یک خیال خام افتادم بدام، با یک خیال خام افتادم بدام، از ره بدر شدم، دیوانه تر شدم، دیوانه تر شدم. گفتم ببینم تا بی قراری از جانم به در بود، گفتم ببینم تا بی قراری از جانم به در بود، هم بی قرارم شورید سر شدم، دیوانه تر شدم. گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را من چون شعرم یا تشعر شدم، از ره بدر شدم، دیوانه تر شدم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه کلمات جملات.